اجازه میخوام که ایام دهه آخر ماه سفر و خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض کنم، همچنین تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت و رسیدن پیکر شهدای مدافع حرم رو به کشور عزیز اسلامی.
خیلی متشکرم. آیه دکتر لطفاً با ما باشید تا ما برگردیم خدمت شما، یه مقداری در جریان بحث ها قرار بگیرید. آقای دکتر سادات حسینی.
ببینید آقای دکتر، من معذرت میخوام، واقعا شما نقطه جالبی رو فرمودین. آقای شریفی، مشکل ما برنامه ریزی است که همون که گفتم اثر قائی و تارگت هدف نهایی ما نداریم. مملکتی چه نیاز داره به اینقدر دکترا که این دانشگاه هایی که پول میگیرن؟ شما نگاه کنید پولیا دانشجوی که میگن 10 تا 15 تا دکترا یه دفعه میگیرن، 20 تا میگن، و دانشگاهی مثل دانشگاه ایکس که معتبر و خیلی هم استاد داره یه دونه میگیره. نه به این شورش و نه به اون بینمک. این یکی. ثانیا ما اگر کلقند رو ببینیم، اون سر کلقند دکترا میخواییم، قاعده کلقند کاردان میخواییم. متاسفانه ما تو این مملکت خودمون اومدیم مدگرایی ها، همون عرض کردم دیگه، همه حالا ممنون کردن فوق لیسانس بیاد هیئت علمی بشه، اگه واقعا چه اشکالی داره. یکی از مسائلی که داره اتفاق میفته همینه. ما به جای پرورش کار در حال نظام مثلا اداری یا نظام ارتش، طرف دکترا داره میشه ستون یک، درسته؟ یک آدم دیپلمه که شده سرگو، این دکتر باید به اون احترام بذاره. غیر از اینه ما چرا اینو توی مسائل کارخونجاتمون، توی اداراتمون اینو پیش نمیبریم که اگه یک کاردانی که
من یکی از مواردی که گفتم آقای دکتر خنیفر توی سازمان مثلا فنی و حرفه‌ای نرسید انجام بده، فرصت نکرد انجام بده، بحث رتبه بندی مشاغل بود.
بله.
ایشون فرصت نکرد توی اون دو سال و نیم سه سالی که اونجا بودن بخوان این کار رو انجام بدن و عملیاتیش بکنن. اگر این اتفاق افتاده بود، بعد حالا قانون اینجا میگم جایی که ما آینده نگران نگاه نمی کنیم به وضع قانونمون، قانون میگه چی؟ میگه که سازمان فنی و حرفه‌ای مخیر است که مثلا رتبه بندی مشاغل رو انجام بدهد.
نه، خود گروه بندی های قدیم همین کارو میکردن. طرف توی اداره ها ممکنه یکی لیسانس بود، یکی فوق دیپلم، تو آموزش پرورش شما هم. اون میدونم گروه 6 میگیره، این گروه 7 میگیره، آخرش دو تا با هم میرسیدن. فقط اون با سرعت بیشتر میره بالا، این روز کندتر میره، ممکن یه رده دو رده بالا نتونه بره. به خاطر این حالتی را ما باید بیرون، یعنی ببینید یک کاردان باید سخت افزار یه تکنولوژی رو بلد باشه، یک لیسانس مدیریت تکنولوژی، بقیهش که پژوهش هست، فناوری هست و توسعه و نمیدونم ایجاد تکنولوژی های جدید، اونها حالت بعدی است که تعداد زیاد نمیخواد. تعدادی دست با آچار اینا باید باشن، یعنی یک کاردان و یک مدیریت. مدیرم یعنی لیسانس ما باید توانایی باشه مدیریت کنه. چند تا تکنولوژی وجود داره، ببینه کدوم تکنولوژیشو میشه تو داخل بومی کنه، کدوم وسایلش در داخل ها، چند تا تکنولوژی با هم ادغام کنه، یکی بخره. حالا که انجام شد، حالا اون محقق اون بیاد توسعه برخورد کنه، از داده توسعه، از داده ایجاد تکنولوژی، از داده بومی کردن تکنولوژی. ها چقدر ما بلک بوک بخریم، چقدر تکنولوژی بخریم، آخرش هم میریم بازم تکنولوژی میخریم. خب اگه ما اون تکنولوژی،
خب آقای دکتر میدونید بحث اینه که شما میگین چقدر تکنولوژی بخریم، من میگم آقا ما 40 سال در واقع انقلاب کردیم و توی این 40 سال تولید تکنولوژیمون چقدر بوده؟
ببینید من چون یه مدت رئیس سازمان پژوهش صنایع شیمیایی پژوهش کرده اونجا بودم، اونم خودش یه معضله که ما برنامه دراز مدت نداریم. همون سازمان پژوهش یک روزه تقسیم به 17 تا ببینم پارک کردن و چندین حمایت از نوآوران مخترعین، همه اینا قبلا اینا همه یکی بود، رئیسش هم معاون ریاست جمهور بود، انجام میداد و هرچی اختراعات و ابتدا. واقعا آقای دکتر من چون اون زمان حتی تکنولوژی میخریدن ما باید امضا میکردیم که این تکنولوژی تو ایران نیستش. من نه از نکردم چرا تکنولوژی بخرن، چون بعضی تکنولوژی ها وقتی میخرن ممکن دو ساله پودش میاد، نقطه سر به سرش دو سال چهار سال هم نیست، دو ساله. اما بکبوکاش هم میخرن. خب برای اینکه یک کارخونه بزنید سه تا کارخونه بزنید، اولیش همزمانی که اونو داره میزن چون شما دانش فنی خریدین اینم بزنید. من اینو عرض میکنم، مشکل ما اینه. همون سازمان پنجشار یه ذره به هم زدن، بانکش، شورای انقلاب، نمیدونم مجلس مصوبه داشته. ما اون چیزی که حالا مشکل داریم همین آقای دکتر، نه برنامه ریزی دراز مدت میتونیم داشته باشیم، یه دفعه عوض میشه. خیلی جاها نون قرضی میگیرن، مثلا حالا معاونت ریاست جمهور، خیلی هم جناب آقای دکتر ستاری کار کرد، فردا وقتی آقای دکتر ریاست جمهور عوض میشه ایشون هم عوض، همه با هم میرن، اون یکی میاد
اصلا. چون این تجربه مثل رو داشتیم آقای دکتر، من مثال مصداقی میزنم برای شما. سال 1384 در کشور ما یک سند بالادستی به اسم سند 1404 تدوین شد،
بله
درسته. این سند 1404 اومد زیر خودش یک سری زیر برنامه ها رو تعریف کرد، در واقع برنامه های جامع نوشته شد
بله.
توی حوزه های مختلف از صنعت فولاد نوشته شد تا ورزش. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که این برنامه هایی که نوشته شد نرفت مجلس مصوبه بگیره، هیئت وزیران وقت تصویب کرد، دولت سال 1384 عوض شد.
آیه شریفی عزیز
چه گفتند؟ گفتن آقا اینایی که نوشته شده هیچ کدومش به درد ما نمیخوره، ما با روش خودمون میخوایم برسیم به سند 1404. الان چقدر فاصله داریم با 1404؟ اصلا سال 1392 که دوباره دولت تغییر کرد، رئیس جمهوری تغییر کرد، حالا دولت نه رئیس جمهوری تغییر کرد، مگر قول نداده شد که ما دوباره برگردیم به ریل گذاری انجام شده در 1404؟ آیا برگشتیم؟ آیا اومدیم سندهایی که موجود بود رو در واقع بازنویسی بکنیم برسیم به یک نقطه؟ من این بحث رو با شما خیلی موافقم آقای دکتر. آقای
شریفی عزیز، بنده طبعا 14 سال و نیم سازمان پژوهش‌ها خب رئیس پژوهشگری بودیم، چون اونجا دارویی و نمیدونم پلیمر و همه مهندسی شیمی و اینا همه زیر مجموعه من بودن و واقعا خیلی هم زحمت کشیدیم، تکنولوژی های زیادی هم به دست اومد. وقتی نفت رسید به قیمت
150 دلار
اینا، آقا همه چی وارد شد، اینا همه ورشکست. من واقعا خیلی حرص خوردم، چون برای هر یک از اینا اینقدر زحمت کشیدیم. مثل همین امها که خانم هاشمی این کار داره کار میکنه، بعد واقعا هم میتونه صادرات با خیلی از کارهایی که ما اون زمان انجام دادیم، یه دفعه همه وقتی مرزا باز شد همه اینا ورشکست شدن و دلار طوری بود که اگر شما آدم ها نتونستیم اینقدر دلار رو واقعا نگه داریم روز مبادا بود اون روز گرفتار نباشیم. من اول انقلاب مثلا کارخونه سینا، همون فرمالی نشد، اینا دوتا کارخونه، این کارخونه اصلش مالی کجا بود؟ مالی آمریکا و اسرائیل. اونا رفتن، این جوانای ما اونا به انتها رسوندن و مشابه
رسید
و بعد مشابه فارس هم زدن دوتا با هم شد. یا ما همین حالا شوینده ها رو، ما بالاترین تکنولوژی داریم، خب بیم چند تا بزنیم و این چکار کنیم؟ دانششو بومی کنیم.
آخه آقای دکتر شما اینو نگاه میکنید که من باز مصداق میارم برای تایید صحبت شما. من باز مثال بیارم برای تایید مصداق شما و مصداق بیارم برای تایید صحبت شما. کارخونه ای بود، کارخونه الکل سازی بود توی کشور، 70 سال قدمت داشت، یه چیزی حدود 10 سال 12 سال بود تعطیل شده بود، ورشکسته شده بود. به قول آقای دکتر همون موقعی که مرزها باز شد و دیگه آبم وارد میکردی به صرفه بود، این کارخونه تعطیل شد، رها شد. چی شد؟ کووید 19 اومد. مجبور شدیم بریم دوباره کارخونه رو نوسازی بکنیم، به مدار برش گردونیم، این کارخونه مورد بهره برداری قرار بگیره. توی لرستان کارخونه یخچال سازی ما داشتیم. اون کارخونه تعطیل شده بود، 7-8 سال بود تعطیل شده بود. سیل اومد، دیدیم که الان ما حداقل مثلا چه میدونم 100,000 دستگاه یخچال میخواییم. رفتیم با اون کارخونه قرارداد بستیم، گفتیم آقا ما پیش خرید میکنیم ازت، تو بیا 10,000 دستگاه امسال برای ما تولید بکن. این قصه مال سال 98. اون کارخونه احیا شد. چرا باید بذاریم این شکلی منفجر بشه، از بین بره، اون تکنولوژی که داریم به دست فراموشی سپرده بشود که حالا یه سیلی بیاد، یه بیماری بیاد که بخوایم بریم اونو احیاش بکنیم؟ من از جد تو شهیدم صحبت نکردم.
ببخشید، من اینو عرض کنم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این همه رفتن بومی شد. خوشبختانه بزرگترین، ببینید، پالایشگاه خاورمیانه است، تمام مواد اولیش هم داخلیه، نقطه به سرش هم خیلی کوتاه مدته. همین جدیدن هفته قبل دیدم آقا کلنگ دومیشو زدن. بله، این درسته دیگه. ما باید این کارا رو بکنیم. ما نترسیم از واقعا اون وقتی یک کارخونه تولید شده اثر خودش هم داده، صادرات هم بشه، بیام اینو توسعه بدیم. یا حرفی که شما زدین، ما دانش فنی فرمانتور رو داریم، الکل رو داریم، اینا مشکلی نیست. ما برنامه ریزی نداریم واقعا. پولم هست، این پولهایی که دست مردم هست که داریم یاد توی سهام، آیا نمیتونن اون سهامی که هست، کارخونهایی که معتبره، بیان اون پول کم مردم رو بگیرن و مشابه سازی کنن؟
خیلی متشکرم آقای دکتر.
معذرت میخوام، اون مسئله جذب اعضای هیئت
برمیگردیم خدمت شما. آقای دکتر، شما صحبت ها رو شنیدید و
بله، من افتخار داشتم صحبت های مهمان های عزیز شما اساتید بزرگوار از ابتدای برنامه گوش کردن و خیلی هم برام سخته که الان یکی مسیر صحبت رو عوض کنم به سمت چالش های جذب هیئت علمی.
در همون راستا داشتیم حرکت میکردیم و صحبت میکردیم،
اونا انشالله آخر کار صحبت میکنم.
بله، حالا چون دیدگاه مختلفی مطرح شد، من میخوام اجازه میخوام چند دقیقه یک مختصر مسیر رو که ما به اینجا رسیدیم عرض کنم خدمت شما. ببینید، اصولا سیستم ها و به تبع اون انسان ها تابع هزینه تبعیت میکنن. خب سیل جمعیتی باعث شد که دانشگاه ها پر رونق بشن و بعد خب یه سری مسئولین در جریان این مسیر تصمیم گرفتن مثلا دانشگاه مختلف ایجاد بکنن تا این سیل جمعیتی رو بپذیرن. حالا در قالب دانشگاه های غیر انتفاعی، پیام نور، دانشگاه آزاد ایجاد شد و خب انتفاع اقتصادی هم داشت. این انتفاع اقتصادی موجب شد که مثلا دانشجو وقتی کاردانی رو گرفت، کارشناسی رو گرفت، این تبلیغ فرهنگی توی جامعه ایجاد بشه که خب بره فوق لیسانس بگیره، بره دکترا بگیره تا بشه استاد دانشگاه. برای جوان هم این جذابیت داشت به خاطر اینکه به لحاظ اقتصادی یک استاد دانشگاه به نظر می رسید که هم به لحاظ ساختار اجتماعی یه پرستیژ مناسبی داره، هم به لحاظ اقتصادی حقوق مناسبی دریافت میکنه. خب از این وقتی از این مسئله شروع شد، ما از اساتید دانشگاه در جریان این مسیر هیچ وقت انتظار نداشتیم که فناور باشن، هیچ وقت انتظار نداشتیم که صنعتگر باشن یا از دانش و تجربهشون در این مسیر استفاده کنن، چون تمایل داشتیم اینا معلم های تمام وقت باشن و اینها به بهترین نحو این کار انجام دادن. ببینید، ما بالاخره بعد از 20 سال 25 سال یک استاد دانشگاه که در این مسیر،
این که شما میگید آقای دکتر شهیدی، برمیگرده به نسل اول دانشگاه. نسل اول دانشگاه ما معلم میخواستیم و محصل.
ما هنوز هستیم، اگه اجازه بدید من توضیح میدم. ما هنوز هستیم، یعنی بعد 25 سال الان متوجه شدیم که خب این مسیر در نسل اول دانشگاه اشتباه بوده. الان دنیا رفته رسیده به نسل 4، ما هنوز توی نسل اول و به زور توی نسل دوم. خب میخوایم مسیر رو تغییر بدیم، اما فکر هم میکنیم که تغییر مسیر انقدر راحته که مثلا ما با یک بخشنامه یا یک قانون بگیم استاد عزیز شما که 20 سال معلم خوبی بودی، حالا باید در عرض یک هفته مثلا تبدیل بشوی به یک فناور، ارتباط با صنعتت خوب ایجاد بکنی و بتوانی مثلا پروژه بگیری، بتوانی به صنعت کمک کنی. این ایرادی نداره. اما کجا ایراد داره؟ ما قوانین دست و پاگیر متعددی داریم که اونها رو هیچ وقت اصلاح نکردیم. یعنی مثلا قانون گذاشتیم که استاد باید تمام وقت در دانشگاه باشه، چون نگاهمون این بود که این معلمه باید بتواند در خدمت دانشجو باشه، باید بتواند دانش آموخته خوبی تربیت بکنه. خب بعد الان میگیم استاد محترم بیاد از صبح در دانشگاه موظفی مقاله داشته باشه، موظفی تدریس داشته باشه، تا عصر در دانشگاه باشه. اما یعنی قانونه، اما بعدش انتظار داریم که ارتباط با صنعت هم داشته باشه. ببین این جذابیت اومدن به دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی الان عمدتاً به دلیل اینکه اشتغال در جامعه ضعیفه وجود داره، مثل چند سال قبل نیست. یعنی اگر ما بتوانیم فضای صنعتی رو خوب بکنیم، شاید همین الان خیلی از دکتراها و فوق لیسانس ها دیگه خودشون هم با شرایط حقوقی و مالی که در زمینه معیشت اعضای علمی وجود داره تمایلی نداشته باشن بیان اینجا. ببینید ما همین معلم ها تونستن دانش آموخته های خوبی تربیت کنن. خیلی از صنایع بومی ما الان خب همین دانش آموخته های دانشگاه ها رفتن به عنوان مسئول فنی، مدیر تولید و غیره دارن کار میکنن. ببینید شاید ما در شرایطی که یک کمی مرزهای کشور باز بود میتونستیم ورودی داشته باشیم این به چشم نمیومد، ولی الان که شما بیشتر محصولات رو بومی و ایرانی میبینید توی بازار، خب اینا در همین صنایع کشور دارن تولید میشن. یعنی همین دانش آموخته ها، همین تحصیل کرده ها.
شما دارین در مورد ایران صحبت میکنین؟
بله.
کره میخوایم تولید بکنیم توی کشورمون، نمیتونیم، قیمتش از 2000 تومان میشه 8000 تومان.
خب من چون رشته من صنایع غذایی هست، آقای دکتر استاداد حسینی هم چندین بار مثال زد، خیلی برام خوبه که بتونم همین مسئله رو توضیح بدم. ببینید اینکه ما نمیتوانیم کره تولید بکنیم اشتباهه. ما میتوانیم کره تولید بکنیم چون اصلا تکنولوژی خاصی نمیخواد.
آقای دکتر اولین کارخونه، آقای دکتر اولین کارخونه پنیر فتا زیر نظر من تو سازمان پژوهش‌ها انجام شد در سال 1374. وقتی دیدن شدنیه رفتن 10 تا کارخونه از خارج خریدن. وقتی کارخونه اول ما زدیم، وش جالبه که شما میدونید که هلندیا و فنلاندیا اینها سلیقه بچهای و ذائقه بچهای ما رو عوض کردن و همون پنیر، من با اینکه رشتم شیمی عالی ارگانیک کمیستری، اما چون یه مدت مسئول، هم گفتم که 14 سال سازمان پژوهش که بودم مسئول صنایع غذایی، مهندس شیمی، نمیدونم صنایع، اینا پژوهش که زیر نظر من بود که انجام میشد. و جالب بود که خودتونم که میدونید همون پنیری که فتا هستش 5 لیترش تقریبا 1 کیلو پنیره و سنتی ما تقریبا 7 کیلوش 1 کیلو پنیر هستش. اما تا خدا بیامرزه آقای نوربخش اومد بازدید کرد، ما کلی خوشحال شدیم. یه دفعه دیدیم آقا فهمیدن که این شدنیه، رفتن 7 کارخونه از خارج خریدن. یعنی نمیذارن اگه افکار مثل شما و توانا باشن و میتونن این کار. امروز شما میدونید فرمانتو داخلیه،
ما فقط 5 دقیقه زمان داریم این رو،
این مسائل هستش. اما به حرف آقای جواب آقای شریفی، برنامه ریزی دراز مدت نداریم آقای دکتر.
دقیقاً این نکته بود که من میخواستم بهش برسم که ما در زمینه آینده پژوهی اگر به صورت جدی وارد برنامه ریزی شده بودی، این مدت رو میتونستیم ببینیم. یعنی این زمان که سیل جمعیتی کم میشود و ما باید برای اشتغال این جوان ها فکر بکنیم، برای دانشگاهی که ایجاد کردیم فکر بکنیم، ولی الان هم دیر نیست. ببینید ما الان هم میتوانیم چشمنداز آینده رو طراحی بکنیم، خب چه به برنامه ریزی کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت. اگر برنامه ریزی بکنیم ببینید الان در مورد همین کره که مثال زدید من میخوام شفاف کنم. این کره، تولید کره یکی از ساده ترین تکنولوژی ها هست.
حالا ما خیلی روی این مانو ندیم چون میگم 5 دقیقه زمان داریم و این 5 دقیقه رو میخوایم بپردازیم بحث چالش ها.
این برمیگرده به همون عدم برنامه‌ریزی که ما تولید مناسبی توی ماده اولیه نداریم. خب یعنی ما الان دانشجویی هم که پرورش دادیم ببین با این نگاه اومده فارغ التحصیل دکترا شده که معلم بشه، به خاطر همینی که ما در جذب هیئت علمی الان چالش داریم، متقاضی زیاد داریم. یعنی این فرهنگ در دانشگاه‌های ما وجود داشته و وجود داره و ما اگر بتوانیم این رو اصلاح بکنیم، بتوانیم سوق بدهیم به این مسئله که اینها میتوانند بیرون اشتغال داشته باشن، من مطمئنم که این چالش خود به خود برطرف میشه. در خدمت شما هستم. چون
خیلی متشکرم
آقای دکتر ممدون.
به نظر شما مهمترین چالش ها؟
من خدمت شما عرض کردم چند تا چالش رو از ابتدا توضیح دادم. بعد خروج از و انحراف از رسالت و مأموریت رو خدمت شما عرض کردم، بحث توزیع بودجه، بحث عدم مطالعات آمایشی و آینده پژوهی و آرادم خدمت شما. خب اینها مسائل اساسی ما هست، اینها واقعا بیسیک هست برای این موضوع. و ببینید شما اشاراتی هم کردید، ما گاهن یک برنامه هم داریم ولی با عوض شدن حالا دولت ها، رئیس جمهور، مجلس، این برنامه کلن کنار گذاشته میشه. ما یک سند تحول بنیادین در آموزش پرورش داریم، ما سند نقشه جامعه علمی کشور داریم. چقدر دانشگاه های ما و سیستم جذب ما بر اساس اون عمل کرده؟ میبینیم که اصلا تعهدی هم به اون سند نداریم و بر اساس روابط، بر اساس در واقع روابطی که بین حالا نمایندگان مجلس و ذرات قدرت وجود داره، اینها جابجا میشه و اصلا از برنامه ما انحراف داریم. اما اگه بخوایم به خود اون موضوع جذب در نهایت برسیم، یعنی این مباحث زیربنایی رو اول در واقع درست بگیم بعد برسیم اونجا. ببینید ما تو بحث هیئت علمی یک انباشتگی در بعضی از دانشگاه داریم و صندلی خالی هم وجود داره. الان میتوان یک فکری کرد که اینها رو یک جابجایی انجام داد در بین دانشگاه، حالا یک متقاضیانی وجود داشته باشن، انتقال به بعضی از دانشگاهی که نیاز دارن، این اتفاق بیفته.
دوم اگه اون دلیل رو به ما بگین که مثلا چرا 100 تا حدوداً الان هیئت علمی وجود داره که تقاضای انتقالیه به دانشگاه فرهنگیان رو داره، فکر میکنم خیلی روشن میشه.
بله ببینید بعضی از دانشگاه رشد کمی بسیار زیادی در سالهای 83 تا 90 91 داشتن و الان ورود دانشجو به اون رشته ها به علت همون بحث جمعیت و بحث کاهش انگیزه به بحث مدرک گرایی که شما در ابتدا اشاره کردید، تعداد دانشجوشون از 1,400,000 به هلوش 670,000 نفر رسیده. خب این باعث میشه که خیلی از در واقع مراکز دانشگاهی اون دانشگاه تعطیل بشن و هیئت میبینی که اصلا دانشجو نداره، دانشجو هم نداشته باشه رشد نداره، ارتقا نداره. پس ما اینها متقاضی جابجایی به دانشگاه دیگه هستن. نکته دیگه که وجود داره، ببینید ما استانداردها و معیارهای خاصی برای جذب هیئت علمی نداریم. ببینید نمیتوانیم انکار بکنیم که در بحث جذب هیئت علمی روابط حاکم نیست. اتفاقا در بحث جذب هیئت علمی روابط خیلی هم حاکمه. ببینید آقای دکتر هم اشاره کردن چرا با فوق لیسانس ما جذب نمیکنیم. یک اصلی وجود داره آقای دکتر به اسم اصل شایستگی. شایستگی میگه مجموعی در هم تنیده از دانش، مهارت و تخصص. در خارج از کشور به شما نمیگن آقا شما مدرک دکتراست انقدر حقوقت افزایش بدید، میگه این مدرک دکترای شما در کجای کار نمود داره، این باید با افزایش راندمان شما.
این همون جاییه که من میگم دانشگاه دستشو کرده جیبش، یه اصا قورت دقیقه کنار وایساده، میگه به من چه؟ چرا؟ چون عادت کرده تو این 80-90 سال که دستش توی جیب دولت باشه، توی جیب حاکمیت باشه، توی جیب بیت المال باشه، توی جیب مردم باشه. آقای دکتر نکته پایانی حضرت عالی.
ببین آقای دکتر جامعه شرفی، نظر میخوام همونجور که فرمودین توسعه بی‌رویه دانشگاه‌ها بدون تناسب با نیازهای و الگوی توسعه کشور، کم توجهی نسبت به آموزش‌های دانش آموختگان متناسب با بازار کار، ضعف نظارت بر کارایی دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت به علت گسترش بی‌رویه آموزش عالی، کاهش خلاقیت و نوآوری علمی به علت گسترش آموزش عالی، این عامل شده که ما در انتخاب استاد مشکل داشته باشیم. حالا چی؟ یکی قانون برای جذب اساتید، اول باید قانونمندی برای جذب اعضای هیئت علمی داشته باشیم، یعنی باید قانونمند باشیم و از حالت باندبازی و اعمال سلیقه در جذب هیئت علمی دانشگاه ها دوری کنیم، همینطور که دو دهه 80 خیلی اینجور انجام شد متاسفانه. اتخاذ
کدوم انجام شد؟ اون مراقبته یا اون پارتی بازیه؟
همون پارتی بازیه و هیئتی اومدن به عنوان هیئت علمی و یکی از مشکلات دانشگاه سالا. اتخاذ سازگار یکسان در جذب هیئت علمی، این سازگارهای یکسان وجود نداره در حال حاضر، سلیقه‌ایه، این طرف دانشجوش هست. باید افرادی میخوان انتخاب بشن بعدن در دانشگاه مانند دانشگاه تربیت مدرس دوره های روش تدریس و آموزش و اینا رو ببینن، همیشه نرن سر کلاس. از افرادی که به صورت هیئت علمی طرح سربازی هست یا حق التدریس هست، اینها بهترین افرادی هستند که آزمایش خودشون انجام دادن، میتونن از بین اینها نیروهای ممتاز را انتخاب کنن، چون ارزشیابی سالانه اینها تو همون دانشگاه وجود داره.
بله.
از رد شدن متقاضیان سی صلاح و جذب افراد، یعنی از رد شدن متقاضیان سی صلاح دوری بجوره دور بشن و بیشتر بیان افراد توانا که هم بتونه مرزهای دانشش قوی باشه، هم باشه مرزهای تکنولوژی هم کار کرده باشه. بعضی از دانشگاه‌های ستادی متاسفانه،
بله،
بعضی از دانشگاه‌های ستادی اصلا میگن هیئت علمی نیاز نداریم، تو 4-5 سال هیئت علمی نگرفتن، اما به جا شکار کردن آمدن صدها نفر رو مأمور کردن از جای دیگه که اصلا سنخیت با اون هیئت، یعنی با اون اساسنامه اون دانشگاه اصلا نداره. طرف تو مرزای دانشه. ببین جواب آقای دکتر فرمودن میره تو کارخونه،
بله،
اما متاسفانه تا یک سال یا دو سال طرف کارگران سر به سرش میزنن تا کار یاد بگه، چون پایه علمیش خوبه اما کاربردش ضعیف.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
ضمناً آخرین بحث من اینه که هیچ اشکال نداره که اساتید دانشگاه ها استادهایی که سنشون بالاست بازنشسته بشن و به صورت علمی و مشاور یا تحقیق در اون دانشگاه انجام بدن و سعی کنن از اساتید جوانی که up to date هستن و به روز هستن انتخاب بشه با شرایط خاصی.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر سادات حسینی، ممنونم آقای دکتر نامدار پژمان و سپاسگزارم آقای دکتر احمد شهیدی عزیز. متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که امشب ما رو شنیدید. شب خوش، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار